صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم، علی احراری این پروگرام را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که اعضای کمیسیون حل بنبست انتخابات رئیس ولسی جرگه افغانستان ابراز امیدواری کردند که با طرح مناسب به موزل گزینش رئیس ولسی جرگه پایان دهند، و اما این در حالی است که راهپیمایی کاندیدان معترض و طرفدارانشان در کابل امروز ادامه دارد. و در خبرهای بین المللی میشنوید که قرار است جان کری سناتور حزب دموکرات مجلس سنای امریکا امروز به پاکستان سفر کند، و وزیر خارجه امریکا از آرمانهای مردم ایران که دیروز در جاده ها به تظاهرات دست زدند پشتیبانی کرده است. خبرهای بین المللی تا لحظات دیگر از جاوید نعیمی، و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
قرار است مارک گروسمن، یک دیپلمات آمریکایی به حیث نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان معرفی شود. و وزارت امور زنان افغانستان میگوید هدف این وزارت به خاطر گرفتن سرپرستی خانه های امن، بهتر ساختن وضعیت زندگی زنان در این کشور است. مقامات آمریکایی میگویند هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور قرار است مارک گروسمن، یک دیپلمات آمریکایی را به حیث نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان معرفی کند. نماینده خاص قبلی آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک بود که در نتیجه یک حمله قلبی درگذشت. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که قرار است هیلاری کلینتون در تاریخ 18 ماه عیسوی جاری در اجلاس جامعه آسیایی در نیویورک این موضوع را اعلان کند. آقای گروسمن در حدود 3 دهه در وزارت خارجه آمریکا کار کرده است. در این جریان او به حیث معین در بخش اروپا، معین امور سیاسی و سفیر آمریکا در ترکیه ایفای وظیفه کرده است. وزارت امور زنان افغانستان میگوید هدف این وزارت به خاطر گرفتن سرپرستی خانه‌های امن، بهتر ساختن وضعیت زندگی زنان در این کشور است. دکتر حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با وجود دریافت پول زیاد برای ایجاد و نظارت از این خانه‌های امن، در نحوه مصرف این پول‌ها شفافیت کامل وجود ندارد. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 11 خانه امن در افغانستان وجود دارد که در آن بیش از 200 زن دختر نگهداری می شوند. وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت 5 فرد خبر می دهد که به گفته این وزارت قصد اجرای حملات انتحاری را داشتند. وزارت داخله با پخش خبرنامه گفته است این افراد دیروز در جریان یک عملیات در ولسوالی میوند ولایت کندهار بازداشت شدند. گفته شده که این افراد که با واسکت‌های انتحاری، بم‌های ریموت کنترل و دیگر وسایل مجهز بودند، می‌خواستند حملات توریستی را در شهر کندهار انجام بدهند. و خبر آخر این که مقامات امنیتی شمال افغانستان میگویند که در ولایت سرپل یک مخالف مسلح دولت را گرفتار کردند که در کویته پاکستان آموزش نظامی دیده است. در یک خبرنامه نشر شده از سوی قماندانی پلیس زون 303 پامیر گفته شده که این فرد در ولسوالی کوهستانا در جریان یک عملیات گرفتار شده است. در خبرنامه در رابطه با هویت شخص گرفتار شده معلومات دادن نشده، اما آمده که این شخص به خاطر تحقیق به ریاست امنیت ملی سپرده شده است. سپاس از اینکه خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را دنبال می‌کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است جان کری سناتور حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا ناوقت امروز وارد پاکستان شود. این دیدار پس از تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و اسلام آباد روی کشته شدن دو تن از اتباع پاکستانی توسط همین دیپلمات آمریکایی صورت می‌گیرد. سخنگوی سفارت آمریکا در پاکستان میگوید جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، به مقامات پاکستانی از تعهد درازمدت کشورش اطمینان دوباره خواهد داد. روابط آمریکا و پاکستان زمان با تنش به راه شد که پلیس در شهر لاهور یک دیپلمات آمریکایی را به اتهام قتل دو تن بازداشت کرد، اما این دیپلمات ادعا دارد که برای دفاع از خودش این اقدام را انجام داده است. محکمه پاکستان دستور داده که این دیپلمات تا زمان زندانی خواهد بود که حکومت قضیه او را تایید کند. وزیر خارجه آمریکا از آرمان‌های مردم ایران که به روز دوشنبه در جاده‌های این کشور دست به تظاهرات زدند حمایت کرده است. هیلاری کلینتون همچنان از ایرانی‌ها خواسته تا تغییرات مصر را برای خود مثال قرار داده و راه‌ها را برایشان باز کنند. وی گفت: ما از حقوق همگانی مردم ایران حمایت میکنیم. آنها سزاوار عین حقوقی هستند که در مصر صورت گرفت و این جزء از حق تابعیت آنهاست. هزاران تن از ایرانی ها بر روز دوشنبه در سرک های تهران و برخی شهرهای دیگر ایران راهپیمایی کرده و همبستگی خود را با مردم مصر و تونس ابراز کردند. پلیس با برخی از تظاهرکننده ها برخورد کرده و برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که در تظاهرات روز دوشنبه یک تن کشته و شماره هم زخمی شدند. نهضت اسلامی اخوان المسلمین در مصر میگوید که با دور شدن موانع روی فعالیت‌هایش حزب سیاسی را تشکیل خواهد داد. در حکومت حسنی مبارک فعالیت اخوان المسلمین ممنوع اعلان شده بود. در خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی اخوان المسلمین پخش شده آمده است، زمانی که تقاضاها برای آزادی احزاب صادر شد، این گروه یک حزب سیاسی را ایجاد خواهد کرد. بانک دارای حسنی مبارک ممنوعیت رسمی را روی این گروه محافظه‌کار اسلامی وضع کرده بود، اما اداره او گفته که اخوان المسلمین کدام تهدید برای قدرت حسنی مبارک نبوده است. همزمان با این اداره نظامی جدید مصر از رهبران کارگران و مامورین دولتی آن کشور خواستند تا به اعتراضهایشان پایان دهند. بر اساس گزارش‌ها دیروز هزاران تن از مامورین دولتی دست به تظاهرات زده و خواهان شرایط و معاش بهتر شدند. اداره فعلی مصر پارلمان آن کشور را منحل ساخته و گفته است که برای 6 ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مصر در قدرت باقی خواهد ماند. 2 تن در نتیجه تظاهرات مشابه مصر در بحرین کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها یکی از این تظاهرکننده ها در نتیجه برخورد با پلیس به روز دوشنبه در یک قریه در شرق شهر ماناما پایتخت بحرین کشته شد. پلیس امروز برای پروگند ساختن تظاهرکننده ها در نزدیک شفاخانه ای که در آن جسد همین جوان نگهداری می شد از گاز اشکاور استفاده کرد. گفته می شود که در برخورد های امروز 1 تن کشته شده است. بحرین یکی از متحدین آمریکا به حساب می آید و نیروهای بحری آمریکا در آن کشور مستقرند. حکومت شیعه مذهب بحرین هم اقلیت سنی ها را واداشته تا به تظاهرات اقدام کنند. تظاهرکننده های بحرین میگویند که خواهان سرنگونی نظام پادشاهی آن کشور نیستند، اما آنها میخواهند تا آزادی های سیاسی بیشتر در بحرین به اجرا گذاشته شود. و عراق خرید 18 جت جنگی از آمریکا را به تعویق انداخته است. به گفته مقامات، حکومت عراق تصمیم گرفته تا این پول را برای مواد غذایی و فقر در آن کشور به مصرف برساند. علی الدباغ سخنگوی حکومت عراق گفته که حالا خرید این 18 طیاره F-16 به تعویق افتاده و پول آن برای نیازمندان به مواد غذایی مصرف خواهد شد. به گفته الدباغ، 1 میلیارد دلار برای خرید این طیاره ها امسال به آمریکا تحویل داده خواهد شد، اما او در مورد پرداخت مکمل قیمت طیاره ها چیزی نگفته است. دیروز تظاهرات در مرکز شهر بغداد صورت گرفت و صدها تن خواهان پایان یافتن فساد اداری و فقر در عراق شدند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای منطقه و جهان بود از همکارم جاوید نعیمی. ساعت 3:08 است. در ادامه این ساعت که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. کاندیدان معترض در کابل امروز راهپیمایی کردند. کمیسیون حل بن‌بست انتخاب رئیس ولیسی جرگه در صدد ارائه طرح برای حل این مشکل است. معدن طلای نورابه در تخار آماده استخراج می باشد و بارندگی های اخیر در فرا چندین کشته و بیشتر از 1000 خانه را ویران کرده است. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم و برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام ورزش و مربای مارچ است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:09 است. بعد از آن که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ماه دسامبر وفات کرد، درباره تعیین جانشین وی میان قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا اختلافات بروز کرد، اما حالا به نظر می رسد که در مورد تعیین یک شخص دیگر در این ماموریت توافق انجام شده است. روزنامه واشنگتن پست در این باره گزارشی دارد که از سلطان محمد سرور می شنوید.
مارک گروسمان دیپلمات متقاعد آمریکایی که به حیث نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است، یک مأموریت مشکل و پیچیده پیش رو دارد. در حالی که تلاش‌های گفتگو و صلح با طالبان جریان دارد و عساکر ائتلافی خروج از افغانستان را در تابستان سال جاری آغاز می‌کنند، پالیسی آمریکا در افغانستان به یک مرحله حساس داخل می‌شود. در این حال روابط واشنگتن و اسلام آباد هم تیره شده و پاکستان درخواست آمریکا مبنی بر رها ساختن یک دیپلمات آمریکایی را که به اتهام قتل دو نفر در پاکستان محبوس می باشد رد کرده است. در مقابل حکومت آمریکا گفتگو و تماس‌های سطح عالی با پاکستان را متوقف نموده و برخی از وکلای کانگرس تهدید کرده‌اند که کمک‌های واشنگتن با پاکستان را متوقف خواهند ساخت. روزنامه واشنگتن پوست به نقل قول از یک مقام آمریکایی می نویسد که وزیر خارجه هیلری کلینتون روز دوشنبه در مقر وزارت خارجه با آقای گروسمان ملاقات کرده و انتظار می رود که روز جمعه آینده تعیین وی به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان را در انجمن ایشیا سوسایتی در نیویورک اعلان کند. اما خود آقای گروسمان در این باره به خبرنگاران چیزی نگفته است. مارک گروسمان در گذشته به حیث معین وزارت خارجه آمریکا در امور اروپایی و سفیر این کشور در ترکیه ایفای وظیفه نموده است. قبل از اینکه آقای گروسمان در سال 2005 میلادی متقاعد شود، در ایام زمامداری رئیس جمهور سابق جورج دبلیو بوش سمت معینیت سیاسی وزارت خارجه را به عهده داشت. او در حال حاضر معاون مرکز مطالعاتی به نام گروه این می باشد و با تاجران بین المللی درباره تجارت خارجی مشوره و معلومات می دهد. این مرکز از سوی ویلیام کوهین وزیر دفاع سابق آمریکا تأسیس شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که تعیین نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نمایانگر اهمیت ختمشی و سیاست خارجی آمریکا برای منطقه می باشد. هماهنگی میان تلاش‌های ملکی و نظامی جامعه جهانی و خاصتاً آمریکا در افغانستان یکی از مأموریت‌های مهم نماینده خاص آمریکا می باشد. کارشناسان به این باورند که یکی از علت‌های تأخیر در گماشتن نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان این است که وزارت خارجه آمریکا سعی داشت کسی را به این مأموریت بگمارد که تجربه سیاسی کافی داشته باشد و در عین حال مورد قبول کانگرس و قصر سفید باشد. معینان وزارت خارجه آمریکا هر یک نیکولاس برنز و استروبی تالبوت هم برای این مقام پیشنهاد شده بودند، اما گفته می شود که آنها روابط خیلی نزدیک با هند دارند و این موضوع امکان دارد حساسیت های پاکستان را برانگیزد. انتظار می رود که فرانک روجیرو معاون گروسمان در سمت خود باقی مانده گفتگو با طالبان و گروه های دیگر را ادامه دهد. روزنامه واشنگتن پوست در ادامه می نویسد در تیم آمریکا برای افغانستان تغییرات بزرگ وارد خواهد شد، از جمله سفیر آمریکا در کابل کارل آیکنبری، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال پاتریس و جنرال دیوید ریدریگوز مسئول عملیات روزمره نیروهای آمریکایی در افغانستان تبدیل خواهند شد. یکی از وظیفه‌های مهم نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان این خواهد بود که برای تعیین سفیر جدید در کابل به واشنگتن مشوره خواهد داد. قماندان جدید نیروهای آمریکایی روابط خوبی را با رئیس جمهور کرزی و مقامات پاکستانی برقرار خواهد ساخت. کارشناسان به این باورند که جنرال رودریگوز در عملیات حربی در افغانستان خوب درخشیده است، اما در رسانه‌ها مطرح نمی باشد، لذا مشکل خواهد بود که به جای جنرال دیوید پاتریس مقرر شود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سه و سیزده دقیقه اینجا رادیو آزادی است. پیدا می گزارش ها توجه کنید. طوری که در خبرها شنیدید به دنبال بخش گزارش های پملی بر ممنوع الخروج شدن شماری از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز تعدادی از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه و هواخوانشان در یک راهپیمایی در کابل از این اقدام لوی سرنوالی استقبال کردند. این کاندیدان همچنان مصوبه ترتیب شده از طرف ولسی جرگه را که در آن روی لغو محکمه اختصاصی تاکید شده غیر قانونی خواندند. ولسی جرگه جدید افغانستان به روز شنبه این هفته مصوبه ای را تصویب کرد که در آن ایجاد و فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به دعواهای کاندیدان معترض خلاف قانون توصیف شده است. در این مصوبه سه ماده ای روی لغو این محکمه تاکید شد و از حامد کرزی خواسته شده است که در این مورد اقدام کند. جزئیات این موضوعات را در گزارشی از احمد جعفر احمدی می شنوید.
این ده ها کاندید معترض انتخابات 27 سنبله سال جاری و طرفدارانشان با نواختن دول و سرنای نسبت به آنچه مهرولاک برخی از صندوق های آرا و ممنوع الخروج اعلام شدن شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات خواندند، خرسندی و رضایتشان را از لوی سارنوالی و محکمه اختصاصی رسیدگی به مسائل مربوط به این انتخابات ابراز کردند. این افراد از سمت چهار راهی عبدالحق کابل به سوی سفارت امریکا و بعد به جانب استر محکمه افغانستان براه افتادند و از جامعه بین المللی خواستند تا از قانون و مردم افغانستان حمایت کنند. داوود سلطانزو یکی از این معترضان:
با دوستای بین‌المللی خود ما میخواهیم توصیه بکنیم که ما با شما استاد خود بودیم تا زمانی که شما با مردم افغانستان استاد خود بودین. در غیر از او کاروانهای تمدن، کاروانهای تهاجمگران، کاروانهای استفادگران از این چهارراهی کره زمین آمده و گذشته و شما تاریخ مطالعه بکنین. ما سربلند زیستیم و خاط زیستیم.
این معترضان در برابر ساختمان استر محکمه افغانستان هم تجمع کردند و صدور مصوبه ولسی جرگرا در خصوص لغو محکمه اختصاصی محکوم کردند. آنان از استر محکمه خواستند تا نگذارد این مصوبه عملی شود. ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه این هفته مصوبه ای را به تصویب رساند که در آن ایجاد و فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی کاندیدان معترض خلاف قانون توصیف شده است. در این مصوبه سه ماده‌ای روی لغو این محکمه تأکید شده و از رئیس جمهور کرزی خواسته شده تا در این مورد اقدام کند. اما شماری از کاندیدان معترض انتخابات امسال به روز یک شنبه هم طی اجتماع در کابل لغو محکمه اختصاصی را دور از صلاحیت های رئیس جمهور خواندند. کاندیدان معترض شرکت کننده در راه پیمایی روز سه‌شنبه همچنان در حال ممنوع الخروج شدن برخی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را اقدام بجا خواندند که لوی سارنوالی با وجود تایید این گزارش ها نگفته است حق سفر کیها در کمیسیون مستقل انتخابات به خارج از کشور سلب شده است. امان‌الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی برای رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
لوی سارنوالی افغانستان حق دارد به خاطر تکمیل نمودن تحقیقات خود هر کس را در هر سمتی که باشد ممنوع الخروج کند. از این امر هیچ کس به شمول مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مستثنا شده نمی‌تواند.
گزارش های تایید نشده می رسانند که فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم در میان کسانی است که ممنوع الخروج شدند. هرچند برای روشن شدن بیشتر این موضوع با منابع مختلف در این کمیسیون تماس گرفتیم، اما موفق به گرفتن عکس‌العمل مقامات این نهاد نشدیم. پیش از این مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار به زمینه‌سازی در تقلب در انتخابات امسال متهم شدند، اما این مقامات هر گونه دست داشتن در تقلب و تخطی را رد کردند.
گزارش بوده است از تظاهرات کاندیدان معترض در کابل. و ما در این حال گزارش دیگری داریم از کابل در رابطه با این که اعضای کمیسیون حل بنبست انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان ابراز امیدواری کردند با طرح مناسب با موزل گزارش رئیس ولسی جرگه پایان بدهند. با دنبال حدود سه هفته بی نتیجه ماندن تلاش ها به همین منظور، نماینده های مردم در جلسه عمومی دیروز در ولسی جرگه با ایجاد کمیسیون موافقت کردند. اما شماری از آگاهان امور سیاسی انتظارات بیشتری از این کمیسیون ندارند، زیرا با باور آنان اعضای این کمیسیون با این ترکیب بزرگ با یک نظر واحد موافقت نخواهد کرد. سید فتح محمد بها گزارش میدهد.
با دنبال تعیین کمیسیون به هدف حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه از سوی نماینده های مردم، اعضای این کمیسیون میگویند تلاش های آنان در این خصوص ثمر بخش خواهد بود. اعضای ولسی جرگه این کمیسیون را در جلسه عمومی روز دوشنبه با اکثریت آرا ایجاد کردند تا طرح جامعه را برای شیوه انتخاب رئیس ولسی جرگه تهیه و به جلسه عمومی روز شنبه آینده در این جرگه پیشکش کند. در ترکیب این کمیسیون که حدود 60 تن عضویت دارند، از هر ولایت یک نماینده و تمام وکلایی که خود برای کسب ریاست ولسی جرگه نامزد کرده بودند شامل هستند. عبدالقادر قلاتوال منشی موقت ولسی جرگه روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که به درخواست اعضای این کمیسیون، رئیس و سایر هیئت اداری موقت ولسی جرگه به عنوان هیئت اداری این کمیسیون نیز تعیین شدند. به باور آقای قلاتوال، تلاش های این کمیسیون به هدف دریافت طرح بهتر برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به نتیجه مطلوب منتج خواهد شد.
کمیسیون با در نظر داشت فضای اولین جلسه این کمیسیون این گونه برداشت و ارزیابی کرده می توانیم که امیدواری ها هنوز هم زیاد است، زیرا بسیاری از وکلایی که پیش از این نظریات مختلف داشتند سرانجام دیروز در صحبت هایشان پذیرفتند که باید یک راه معقولی را که به خیر و نفع مردم افغانستان و مورد قبول همه باشد دریابند. پس گفتم می توانیم که امیدواری ها زیاد است و ان شاء الله نتیجه این امیدواری ها مثبت خواهد بود.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان پس از افتتاح کار شورای ملی جدید به تاریخ ششم دلو از جانب رئیس جمهور کرزی در چهار دور 8 بار به منظور تعیین رئیس این جرگه به پای صندوق های رای رفتند، اما به علت کاربرد آرای سفید و باطل از سوی برخی از وکلا موفق به این کار نشدند. از سوی دیگر برخی از آگاهان سیاسی میگویند رسیدن اعضای این کمیسیون به یک نظر واحد در این خصوص مشکل به نظر می رسد. نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و یکی از این کارشناسان نیز به نتایج کار این کمیسیون خوشبین نیست.
زیاد خوشبین نیستم، دلایلش بسیار واضح هست. یک دلیلش است که ترکیب و تعداد این بسیار زیاد کلان از جناها و گروه های مختلف که یا به اکتر به توافق خواهند رسید یا نه، و ثانیا این که برای این کمیسیون صلاحیت داده نشده که تصمیم نهایی را بگیره. این کمیسیون یک طرح ارائه میکنه و پس باز به با اون مجلس میره که در اونجا حلقات معین در دوره های پیشتر انتخابات متاسفانه نتونستن رئیس انتخاب بکنن، باز بازی های سیاسی و فلیکلیشن، باز اگر این طرح داخل مجلس عمومی میشه و فکر میکنم بحث های طولانی را به دنبال خواهد داشت و به نظر ما باز هم به نتیجه نخواهند رسید.
تا اکنون روشن نیست که کمیسیون تعیین شده از سوی اعضای ولسی جرگه چی طرحی را برای گزینش رئیس ولسی جرگه تهیه خواهد کرد. هرچند اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه ابراز امیدواری کردند که راه مناسب را در این زمینه تهیه خواهند کرد، اما اینکه طرح پیشنهادی این کمیسیون مورد پذیرش نماینده های مردم قرار می گیرد یا خیر با گذشته زمان روشن خواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
9 نفر از بانکداران افغان به اتهام سرقت و اختلاس 1.5 میلیارد دلار بازداشت شدند. مقامات دیروز گفتند تحقیقات در این مورد آغاز شده و جریان دارد. این افراد کارمندان افغانستان بانک و کابل بانک هستند. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
9 تن از کارمندان افغانستان بانک و کابل بانک به سرقت 1.5 میلیون دلار از طریق چک‌های جعلی متهم شدند. مقامات گفتند که این مظنونین دو هفته پیش بازداشت شده بودند و اعتراف کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، دو تن از بازداشت شدگان برای بانک خصوصی کابل بانک کار می‌کردند که این بانک سال گذشته در قضیه فساد اداری در آستانه فروپاشی قرار داشت. هفته دیگر کارمندان شعبه بانک مرکزی یا افغانستان بانک در ولایت خوست هستند. مبارز زدران، سخنگوی والی خوست، گفته است که این مظنونین به شمول مدیر شعبه خوست به اختلاس 64 میلیون افغانی و یا هم 1.5 میلیون دلار و استفاده این مبلغ برای معاملات خصوصی به شمول معاملات زمین استفاده کردند. زدران گفته است که تاکنون 10 میلیون افغانی و یا هم 232400 دلار به دست آمده است. در حالی که تحقیقات ادامه دارد، این 9 تن در زندان به سر می‌برند. در ماه سپتامبر به دنبال برکناری دو مقام ارشد اجرایی کابل بانک، در افغانستان بانک کنترل آن را به عهده گرفت. ایمل عاشور، سخنگوی در افغانستان بانک، گفته است 1.5 میلیون دلار به دنبال انتقال این مبلغ از بانک مرکزی به کابل بانک به سرقت رفته است. مقامات گفتند نمی‌دانند که این مبلغ اصلاً مربوط کدام یکی از این دو بانک بود است. پیش از این حکومت گفته بود که برای روشن شدن پیمانه مشکلات در سکتور مالی رسیدگی را در مورد کابل بانک و سایر بانک‌های خصوصی انجام می‌دهد. شیرخان فرنود، رئیس سابق کابل بانک، که گفته می‌شود برای کمپاین انتخاب دوباره رئیس جمهور حامد کرزی پول جمع‌آوری می‌کرد، و خلیل فیروزی، یکی از رؤسای اجرایی سابق این بانک، هر یک 27% سهم در کابل بانک دارند. محمود کرزی، برادر رئیس جمهور، با 7% سهم در این بانک شریک است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:24. به تازگی یک تن از علمای دینی در ولایت پروان توسط افراد مسلح به قتل رسیده است. این حادثه سبب شد تا شمار دیگری از علمای دینی در پروان خشمگین شوند و از مقامات دولتی بخواهند امنیت آنان را حفظ کند. مولوی محمد آصف اخیراً هنگامی که برای ادای نماز خفتن روانه مسجد بود، توسط افراد مسلح ناشناس با ضربه گلوله کشته شد. او یکی از علمای دینی سرشناس در ولایت پروان بود. احمد هنایش با جزئیات بیشتر.
به اساس معلومات برخی از شاهدان عینی و برخی از منابع مسئول، مولوی محمد آصف شب هنگام که از منزلش به سوی مسجد در قریه عبدیبای برای ادای نماز خفتن در حرکت بود، از سوی شماری از افراد مسلح ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفته و با ضرب گلوله به قتل رسیده است. جنازه این عالم دینی با برگزاری یک مراسم مذهبی که در آن شمار زیادی از مقامات، علمای دینی و صدها تن از ساکنان ولایات شمال کابل به خاک سپرده میشد، شماری از علمای دینی با بلند کردن سر و صداها از احساساتشان به قتل رسیدن علمای دینی را یک عمل خشونتبار خواندند. مولوی عبدالرحیم شاغا نماینده مردم ولایت پروان در شورای ولایتی و رئیس شورای علمای دینی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت در این اواخر تعدادی از علمای دینی در ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل میرسند، اما دولت تا حال نتوانسته است جلوی این قتل ها را بگیرد و افرادی را که در قتل علمای دینی دست دارند شناسایی کند.
وقتی که عالم باقی نمان، علم باقی نمان، صبح دین باقی نمیمانه. صرف به اساس از این که دین از منطقه برداشته باشند، به او اساس ترور عالم ها را کفر کده میره. ولو که به لباس یک مسلمان شود، نمه لعب خون عالم بازخواست کرد، در کدام جای برآمد، ملای خود از بازخواست شکرد، نه دولت بازخواست، نه دولت از خون عالم دفاع کرد.
اما مقامات دولتی و امنیتی ولایت پروان میگویند برای ردیابی کسانی که علمای دینی را به قتل میرسانند تحقیقات را آغاز کرده اند. جنرال شیر احمد ملادانی قمندان امنیه ولایت پروان در این مورد میگوید
اگر همکاری مردم نباشه خود شما میزنید که یک ولایت را به 20,000 پلیس هم یک ارگان دولتی امنیت ساخته نمیتونه. ما کوشش نهایی خود میکنیم انشاءالله با کمک علما، اگر علما بزرگوار با ما همکاری کنه و مردم شریف ولایت پروان، ما انشاءالله قاتل را دستگیر میکنیم و فنجه زندان میسپاریم انشاءالله.
در این اواخر این چهارمین مورد به قتل رسیدن علمای دینی در این ولایت است که ادامه و تکرار این موارد خشونت آمیز در برابر علمای دینی نگرانی های علمای دینی را در ولایات شمال کابل برانگیخته و مسئولین شورای علمای دینی ولایت پروان میگوید اگر در زمینه امنیت علما توجه صورت نگیرد دست به احتساب زده و از اجرای مراسم دینی در مساجد خودداری خواهند کرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
گزارش هم از ولایت فرا داریم که بارانهای اخیر در این ولایت با تلفات جانی و خسارات مالی به همراه بوده است. چندین نفر جان خود را از دست داده و هزاران مردم بی خانه شدند. مردم خواهان کمک‌های عاجل هستند، اما مقامات مسئول میگویند که در حال حاضر کاری از دستشان بر نمی آید. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
6 تن بر اثر سیلاب های اخیر در ولسوالی بلابلوک فرا به روز شنبه ناپدید شدند که بالاخره یک روز بعد جسدهایشان یافت شدند. به گفته مسئولان مربوطه در طی 5 روز گذشته در 6 ولسوالی این ولایت به صدها هکتار زمین زراعتی تخریب شده و حدود 1000 خانه مسکونی نیز ویران شده است. عبدالغفور ایبی رئیس ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در فرا معلومات بیشتر میدهد.
راجع به سیلاب های اخیری که در ولایت فرا سرازیر شده، البته در چندین ولسوالی، در ولسوالی خاک سفید، پشت رود اناردره، ولسوالی پشتکوی خلیکا، ولسوالی شیبوکوی خلیکا و مرکز ولایت فرا و البته مردم های زیاد اینجا متضرر شده که مثلا زمین های زراعتی، مناظر مسکونی، دیوارای باغ و همچنان مواشی. تلفات جانی صرف در ما یک حادثه تلفات داریم که در منطقه دارستان که یک کسی به موتر سراچه در زمان که سیلاب جاری میشه در رود دارستان اینا را او میبره، 6 نفر از اینا تلف میشه.
در همین حال مردم ولسوالی های آسیب دیده نیز از دولت خواهان توجه جدی به مشکل لشان است. یک تن از باشندگان ولسوالی اناردره در زمینه چنین میگوید:
موتر زیر اوش کرولای بوده، بعد از این راننده دو تا بچه گفت کشیده، راننده هم کشته، بچه هم برده. دیگه موتر از نام خود مومادم به چشم سر دیدم، دیگه کشت گندم جو که کدی بود هم زیر اوش خونه تقریبا 70-80 خونه چپه شده. تعداد گوسفند از نام معلوم نیست که چند تا کشته شده. خسارت به نام رسیده که چادر پلاسی بعضی هم نداره، دو تا سه تا بازار رفته که جان نداره، خونه و جان نداره. دیگه دولت مو بتونه یک همکاری بکنه که مردم از نجات از بدبختی و چیز.
از سوی دیگر عبدالغفور ایبی رئیس ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در فرا میگوید که تنها تا حال در مرکز فرا با 120 خانواده کمک های عاجل نموده است و با نقاط دیگر تا یک هفته آینده کمک رسانده نمیتواند.
دیروز از کمیته حالت استرار از این پیسی که پیش خود کمیته بود ما یک مقدار مواد غذایی بر خریداری کردیم برای فامیلای متضرره که در قریه کرغزد. امروز کمیته آلات اشتراح هم جلسه داشته که چندین جلسه است. امروز آیاتی از ایراد از دفتر اوچا تشریف آورده بود. ما کمک آخر جاری میکنیم به مردم میرسیم. امکان دارد در جریان هفته آینده کمک به مردم ما بتون رسونه.
قابل یادآوری است که در مناطق سیلاب زده همه زمینهای زراعتی از بین رفته است و راههای مواصلاتی نیز در برخی از مناطق مسدود شده است. به گفته مردم اگر دولت به این مشکلشان توجه نکند عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.
رادیو آزادی
33 دقیقه است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. فشرده خبرها را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
مقامات آمریکایی میگویند وزیر خارجه این کشور قرار است مارک گروسمن یک دیپلمات آمریکایی را به حیث نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان معرفی کند. او جانشین ریچارد هولبروک خواهد شد که در ماه دسامبر پارسال در نتیجه یک حمله قلبی درگذشت. ده‌ها تن از نامزدان معترض انتخابات 27 سنبله و طرفدارانشان امروز در چهارراهی عبدالحق کابل تجمع کردند. آنها خرسندیشان را نسبت به مهر لاک شدن برخی از صندوق‌های آرا و ممنوع الخروج اعلام شدن شمار از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ابراز کردند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید هدف این وزارت به خاطر گرفتن سرپرستی خانه‌های همان جهت بهتر ساختن وضعیت زندگی زنان در کشور است. دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان امروز گفت با وجود دریافت پول زیاد برای ایجاد و نظارت از این خانه‌های امن، در نحوه مصرف این پول‌ها شفافیت کامل وجود ندارد. قرار است یک سناتور حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا نوقت امروز وارد پاکستان شود. سخنگوی سفارت آمریکا در پاکستان میگوید جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده به مقامات پاکستانی از تعهد درازمدت کشورش اطمینان دوباره خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا از آرمان‌های مردم ایران که به روز دوشنبه در جاده‌های این کشور دست به تظاهرات زدند حمایت کرده است. هیلری کلینتون همچنان از ایرانی‌ها خواست تا تغییرات مصر را برای خود مثال قرار داده و راه‌ها را برای خود باز کنند. و نهضت اسلامی اخوان المسلمین در مصر میگوید که با دور شدن موانع روی فعالیت‌هایش حزب سیاسی را تشکیل خواهد داد. در خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی اخوان المسلمین پخش شده آمده است، زمانی که تقاضاها برای آزادی احزاب صادر شد، این گروه یک حزب سیاسی را ایجاد خواهد کرد.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا گزارشی در رابطه با معادن داریم. معدن طلا نوروبه در ولایت تخار آماده استخراج شده است. مسئولان کمپانی که وظیفه استخراج این معدن را به دوش دارند میگویند که استخراج معدن عواید افغانستان را بلند خواهد برد. استخراج معدن نوروبه سال گذشته با یک کمپانی بین المللی قرارداد شد. جزئیات را در گزارشی از دیان احمدی میشنوید.
هرچند با آغاز کار مقدماتی معدن طلا در نوروبه دیدند، اما این مازل در زودترین فرصت با پادرمیانی متنفذین محلی علو فصل گردید. فرهاد سلطانی مسئول دفتر صحاوی معدن طلا در کمپانی بین‌المللی وستن جنرال ترینینگ برادوی آزادی گفت که کار بالای استخراج این معدن یک سال پیش آغاز و در حال حاضر این معدن آماده استخراج طلا می باشد. آقای فرهاد گفت که با استخراج طلا نوروبه در تخار به احتمال قوی میزان عواید در افغانستان رشد قابل ملاحظه را کسب خواهد کرد و اضافه نمود.
و چون معدن طلای پاشان می باشه که مقیم نوروبه است و بعد از این سنگوی که کار میکنن امی طلای پاشان امی خلاص شده باشد در سمتی معدن دیگه ایجاد شد. سمتی هم مربوط ولسوالی چهب ولایت تخار است که معدن دیگه طلا قبلا در زمان روسا همونجا دیده شده بوده و شاید اون معدن هم بعد از معدن نوروبه کارش جریان پیدا کنه.
مسئولان کمپانی بین‌المللی استخراج طلا میگویند که زمینه اشتغال کم از کم 100 تن از ساکنان ولایت تخار در این معدن مساعد گردیده است. فرهاد سلطانی در برابر این پرسش که چه سهولت‌هایی را برای ساکنان ولسوالی چاآب از طرف کمپانی مهیا می‌گردد چنین گفت:
دفتر ما فعلا یک کلینیک ساخته برای خوابگاه پرسونل و با سیستم کانکریت اساسی که کار بعد از یک سال که در نوروبه ختم میشه او کلینیک با مردم نوروبه تسلیم میکنه، چون مردم سمتی هم همجوار قریه نوروبه هستن و والی صاحب هم که آمد و اونجا بر اونا سنگ تداب یک مکتب را گذاشت که بعد او را هم امی دفتر جور کنه و در جریان کارایی که برای سالای بعدی کار میکنه باید سرک مردمم جور کنه و به تعداد 10 کیلومتر است.
هرچند روند استخراج معادن در افغانستان با مشکلات و چالش‌های امنیتی روبرو است، اما در پلوی آن کشورهای زینف در افغانستان تلاش‌های را به اجرا می‌گذارند تا با استخراج منابع زیرزمینی و معادن این کشور در جهان از لحاظ اقتصادی در ردیف اول قرار گیرند. در این حال برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و معادن شناسان جهان میگویند که افغانستان در ردیف کشورهای قرار دارد که تا هنوز معادن و منابع زیرزمینی آن دست ناخورده باقی است. این در حالی است که مقامات در دولت افغانستان تاکید می نمایند که با استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان از لحاظ رشد اقتصادی در ردیف کشورهای بالایی دنیا قرار خواهد گرفت. در احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
سه و 36 دقیقه است. حالا برنامه هفتوار این ساعت را به شما داره مربای مرچ و اما نخواست ورزش از امید مرزبان.
عرض سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه ورزش از رادیو آزادی. در این برنامه از قهرمانی تیم کرکت جوانان زیر سن 19 سال در مسابقات راهیابی به جام جهانی و اشتراک افغانستان در 5 رشته از بازی‌های ساحلی جنوب آسیا می‌شنوید. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با قهرمانی در یکی دیگر از مسابقات یک گام دیگر به سوی جام جهانی نزدیک شد. کرکت بازان جوان افغان رقیب نیرومند و دیرینه‌شان نیپال را در بازی نهایی مسابقات راهیابی به جام جهانی با تفاوت 61 رنز شکست دادند و جام قهرمانی این تورنمنت را از آن خود ساختند. افغانستان در این بازی با از دست دادن 9 بازیکن در 5 اوور توانست 200 رنز بسازد، اما کرکت بازان نیپال نتوانستند به این هدف برسند. در این بازی محب الله بهترین درخشش را برای تیم افغانستان داشت. او در 23 توپ 36 رنز گرفت، اما دو بهترین بازیکن تورنمنت از تیم نیپال انتخاب شدند. در لیگ برتر فوتبال اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا پس از 16 پیروزی پی در پی روز شنبه در برابر سپورتینگ متوقف شد. بازی این دو حریف تا دقیقه 80 1-0 به سود سپورتینگ ادامه داشت، اما در حدود 10 دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود که دیوید ویا تیمش بارسلونا را با گل از فاصله دور نجات داد و بازی را 1-1 ساخت. با این تساوی تعداد امتیازهای بارسلونا در لالیگا به 62 امتیاز رسید. از سوی دیگر روز یکشنبه تیم فوتبال ریال مادرید در برابر اسپانیول 1-0 به پیروزی رسید و تفاوت امتیازهای خود با بارسلونا را که صدرنشین جدول است اندکی کمتر ساخت. اکنون بارسلونا در صدر جدول جا دارد و ریال مادرید با تفاوت 5 امتیاز در رده دوم جدول است. و در پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان منچستر یونایتد بازی این هفته اش را نیز با پیروزی پشت سر گذاشت و موقعیت خود در صدر جدول را حفظ کرد. سرخپوشان منچستر یونایتد همشهریشان منچستر سیتی را روز شنبه 2-1 شکست دادند. در این بازی وین رونی با یک حرکت اکروباتیک یکی از زیباترین گل‌های این فصل در پریمیر لیگ را به ثمر رساند. در بازی‌های دیگر پریمیر لیگ آرسنال وولورهمپتون را 2-0 از پیش رو برداشت و لیورپول با ویگان به تساوی 1-1 رسید و توتنهام با نتیجه 2-1 در برابر ساندرلند پیروز شد. قرار است افغانستان حداقل در 5 رشته ورزشی در مسابقات ساحلی جنوب آسیا با حریفانش رقابت کند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت در اجلاسی که در سریلانکا برگزار شده بود اشتراک کننده ها پذیرفتند که افغانستان در 5 رشته ورزشی در مسابقات جنوب آسیا رقابت کند. در اصل مسابقات جنوب آسیا در 12 رشته ورزشی برگزار می شود. در این مورد جزئیات را از مجیب الله رحمانی لحظات پیش در یک تماس تلفنی پرسیدم.
تشکر امید جان، خوشبختانه در اواخر هم در میادین مختلف ورزشی و هم از نگاه اعمار تاسیسات اداری ورزش افغانستان لله الحمد پیش قدم است و به تاریخ 12 فوریه شاهد جلسه اولین دور مسابقات ساحلی جنوب آسیا بودیم در سریلانکا و خودم به اوج شرکت داشتم که این مسابقات در برج سپتامبر برگزار میشه در 12 رشته ورزشی، اما از افغانستان وعده داده شد که در 5 رشته ورزشی که عبارت از هندبال، کبدی، والیبال، پرورش اندام و نیزه بازی هست در اون شرکت میکنه و این بار است که ما فدراسیون نیزه بازی را تشکیل کردیم و ورزشکار ما در رویداد خارجی شرکت میکنه. در دو سه رشته دیگر است که بعد از بحث با مسئولین اداره ورزش افغانستان تصمیم خواهیم گرفت که می توانیم شرکت کنیم. اما در کل گفتم میتونم که انشاءالله چون تجربه اولی ما در بخش ساحلی مسابقات دومین دور مسابقات ساحلی عمان بود و انشاءالله ما مطمئن هستم که در پایین رشته که انتخاب شده انشاءالله بازی ها نتیجه داره و انشاءالله دست پر به وطن برمیگردیم.
چقدر امکانات یا میدان‌های ورزشی برای ورزش‌های ساحلی در افغانستان امکاناتش هست؟ در کدام کجا شما دارین میدان‌هایی که در اوج ورزش‌های ساحلی شوه؟
برای عمر جان خوب سوال کردین. همین کنون کار بالای میدان ساحلی فوتبال ادامه داره. میدان ساحلی والیبال ساختیم، میدان ساحلی هندبال و کبدی هم وجود داره. کوشش ما همی از در پهلوی از اینکه ما تاسیسات و اماکن ورزشی را برای رشته های ورزشی در مرکز و ولایت در نظر گرفتیم، اما چون مسابقه ساحلی سابقه طولانی نداره و دومین بار بود که در آسیا تجربه شد، مسابقات از در عمان انجام شد، در برادرهای های دیگر انجام نمیشه. افغانستان هم کوشش به این داره که ما بتانیم در سالهای بعدی برای تماما ورزش هایی که در شامل مسابقات ساحلی است امکانات ورزشی و میادین در نظر بگیریم تا ما بتوانیم که در طبق ورزش‌های دیگر در بخش ساحلی هم.
بله، در بخش ورزش‌های ساحلی همطور خودتان گفتن افغانستان تجربه زیاد نداره و ورزشکارای افغان ورزش نکردن، پس تیمای ملی شما از کجا انتخاب کردین؟
شما می‌بینین امید جان که افغان‌ها در هر رشته اگر برشان امکانات مساعد شدن استعداد دارن و می‌درخشن. الحمدلله در بخش ساحلی ما اگر یک ورزشکار بتانه که در مسابقات والیبال، فوتبال و همچنان باسکتبال و همسالشان بدون ساحلی درخشش داشته باشه، با تمرینات کم اونها میتونه که در بخش ساحلی هم آماده شده که ما توانستیم تیمهای ملی خود از تیمهای مختلف ملی که در ساحلی وجود نداشت یعنی شامل نبودن از اون انتخاب کنیم. تمرینات اونها ادامه داره. انشاءالله گفتم میتونم که اولین تجربه را ما در دومین در مسابقات ساحلی داشتیم و در قسمت انتخاب تیم ها دقیق هستیم و این را اطمینان میدم به هموطنان عزیز خود که انشاءالله در رشته هایی که در اولین دور مسابقات جنوب آسیا شرکت میکنیم انشاءالله در اوج افغانستان در این بخش ها نتیجه میگیرم.
به طور مختصر اگر خبرهای ورزشی این هفته ای افغانستان را به طور مختصر برای ما و شنوندگان رادیو آزادی شما بگوین.
امید جان چون تقریبا دو سه روز میشه که در شهر کابل برباری هم زیاد است، اما خوشبختانه هفته گذشته شاهد افتتاح مسابقات فوتبال بودیم که بین 30 تیم آغاز شده و مدت یک ماه ادامه داشت. آرزومند هستیم که ما بتانیم با افتتاح اماکن سرپوشیده در سرمای زمستان هم شاهد مسابقات ورزشی باشیم که بعض ساحات برای والیبال، باسکتبال، هندبال، بوکس، سنوکر ساخته شده و آرزومند هستیم که ما در سالهای نزدیک بعدی انشاءالله تماما رشته های ورزشی خود از نگاه تاسیسات ورزشی در سرمای زمستان انشاءالله بر اونها تاسیسات اعمار میکنیم.
مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. در هفته آینده باز هم من امید مرزبان با برنامه تازه دیگه با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
مربای تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام کلان به اندازه دسترخوان مسئولین
و یک سلام خرد به اندازه دسترخوان مامورین. خدمت شنوندگان برنامه مربای ما تقدیم است.
بله، ما همونطوره که وعده میکنیم که هفته در هفته حاضر میشیم، این به وعده خود وفا کرده و آمدیم که برنامه را تقدیم کنیم.
بله، مثل دیگه وارخون نیستیم که وعده بدیم و به وعده خود وفا نکنیم.
خب اولین قسمت برنامه را بشنوین که با دکتر و دواخانه رابطه داره.
اومردکه الان بیا که وزم خراب شده.
مادر گلمکه چی شده؟ چرا نالش داری دهی دوبایی شوه؟
امی سر گرده من درد گرفته، نمیفهمم که چرا.
او بچه تو را میگم بخی که مادرت چی کم درد شده، بخی دگه وی وی بلا بلا بخی گفتم.
چی شده پدر جان؟
بخی او بچه امو موتر چالان که مادرت شفاخانه ببریم. چی شده گه؟ بخی گفتم از جایت وی.
خب اینا رفتم پدر جان. الو تیسو که درد زیاد شده میره، اینه پایم کش مانده.
حال یک دفعه ای چی شد؟
نمیفهمم، دل بد آمستم وی.
نه دل سرشوی مل سرشوی هم دلت میشه یا نی؟
ایده قار خدا شوی، تو چی فکر کردی اومده چی حال است؟
خیلی بریم دیگه پیش دکتر. بخی دیگه مرد دست تبت بقی دیگه خدا استوار بگی وی. دکتر سیب چطور شده خانم من؟
خانم خودت اپندیکس شده، اینی نسخه یک آجل کده دوایش بیار که عملیات کنیمش.
ای دوای چی از دکتر سیب؟ شما دوا ندارین در شفاخانه؟
دوا داریم، اما برای گرفتنش امضای رئیس به شفاخانه ضرور است، چون دکتر نوکریوال نیست دهی دو بجی شب، باید شما دوا را از بیرون بیارین دیگه.
دکتر سیب دهی دو بجی شب که دواخانه واز می باشه.
یک دفعه شما بیرون برین در ملتونا نوکریوال دارن، امشب دواخانه علابوبانی در منطقه سرک شش جنبه اون واز است، اموجه برین زود کده دوا را بیارین که مریضتون وضعش بسیار خراب است.
بره مو بچه که ناوقت میشه بیا بره.
دیست زنو دیگه یک زرگه که جلک کنین.
مو بچه این دواخانه خود دروازیش قلف است ها؟
تو باش که مسئل کنم. نه پدر جان، دروازیش از داخل قلف است، بخیالم که نفر نوکریوالش در داخل است.
باش که من تک تک بزنم.
اونه پدر جان، نفر نوکریوال در سر چوکی قرار خواه رفته، تک تک بزن که بیدار شوه.
این چی رقم نوکریوال است که قرار خواه کرده و هیچ بیدار نمیشه؟ حال ما دوا از کجا بگیریم او بچه؟
تو باش که من امی شیشه را میده کنم اگه بیدار شوه.
او بده خیلیت هست، چی میکنی؟ نیک دزستی چطور؟
نه قنده بیادر، من سوال از تو پرسان میکنم که تو چی میکنی؟ دزدی چی و کار چی؟
تو چرا شیشه در ملتون میده کدی و خواه مرا خراب کدی؟ خیرت خواست؟
او بیادر جان، اون تو نوکری اون هستی که با مردم از طرف شب دوا بفروشی، اما تو قرار رو خواه کدی.
شما را به خواه ما چی؟ کارتان رو بگوین بای؟
اینه رو قنده بیادر، حال دروازه دواخانه را خوب واز کن که باز ما بگویم که گپ چیست.
دروازه واز نمشه، از اون پشت شیشه بگو چی کار داری؟ بگو
دیدی او قندی بیادر، این نسخه را دوای شبته که مریض ما اپندکس شده، آجل عملیات میشه.
اما چی تو کنم که عملیات میشه؟ این دوا را نداریم، بفرماییم.
او بیادر، حالا ما از کجا دوا بگیریم که تو نداریه؟
ما چی میفهم؟ برو که خواه مرا خراب کنی، برو.
او بیادر، او قندی بیادر، گفتم مریض ما اپندکس است، اگه ما دوا را نبریم شاید که بمره.
میمره؟ خیلی یک چاره داره، برو با دکتر بگو که اپندکسش خط بزنه و در نتیجهش پیچ خونی نوشته کنه، اونه بیار من دوایش دارم.
موسیقی
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که از مراسم نامگذاری دخترک غلام جان با خبر شویم.
بسیار خوب است، با خبر میشیم.
نمیفهم که خوشبختانه بگویم یا بدبختانه، یک چند سال پیش ده یکی از روزایی که هوا ملایم بود گرفتم ترق عروسی کردم و دل سیال شریک کفاندم. هم اگه میگفتن بچه غفار را عروسی کرد. خلاصه پس از یک سال صاحب یک دختر شدم و هر کس پیشم تبریکی می آمد و چای کلچه خودم می خورد و پس می رفت. پس از اینکه تبریکی گفتن خلاص شد، نوبت به این رسید که برای دخترم نام انتخاب کنن. به همی بهانه تمام خویش و قوم دعوت کردن و دیگاه بار شد و پس از خوردن نان چاشت نوبت به این رسید که هر کس نظر بده که نام دخترم چی باشه. هر کس از هر طرف یک نام صدا می کرد، نامش اینی چیز بانین. مادر کلانم از طرف خانه صدا کرد، گفت نام شبیبی خورد میمانیم. خالم از او طرف صدا کرد که نیوی بیبی خورد خوبش نیست، چرا باز در بین مردم تبدیل به بیبی خوردگ میشه، نام شبست بیبی میمانیم. زن کوکان که یک ذره فشنی بود صدا کرد وی خدا بس بیبی چیست داره، با خدا چهره امی دختر با بس بیبی میمانه، یک نام برش انتخاب میکنم خالش، نامش از سیمی ماتالا میمانیم، چطور؟ امیم لب روش تر شد و نزدیک بود و غالمغال و بیابیر سر بته صدا کرد وی چی میگی تو ماتاو جان؟ ما با کس اجازه نمیتون که سر دختر اگ نام کافری بانه، ویش خدا؟ خلاصه هر کس به نوبت یک نام صدا میکد که برای دخترم انتخاب شوه. خانمم که رای خود گم کرده بود دبین زنها گای طرفی خنده میکد و گای طرفی او. دمی وقت دختر کاکایم که یک دختر تحصیل کرده بود از بین تمام زنها دست خود بلند کرده و گفت الان شما چی حال انداختیم؟ این نامایی که شما میگین کلش تاریخ تیر شده و اکسپایر است، یک نام را انتخاب کنین که مد روز باشه. الان اما اگه طرفش لق لق سل کردن، مادر کلانم گفت الو اینا ما که تاریخ تیر شده است خی چی بانیم بچیم؟ دختر کاکایم گفت نام شالا اگه از دل ما میکنین از نامای مدرس که در سریال است انتخاب میکنیم، مثلا نامش کسک میمانیم. با گفتن اینام همه گی خنده کردن. زن کاکای کلانم گفت بچیم صدقی سرد شم، مردم ما را تو نشناختی، اگه نامش کسک بانیم او باز آیستا آیستا تبدیل به خسک میشه، یک نام بانیم که قابل تغییر نباشد جان مادر. اما بود که پس از جربست فراوان و نظریات همگی برای دخترکم یک نام را انتخاب کردن که قابل تغییر نباشه. خلاصه پس از نظریات زیاد نام دخترکم شد اسمیها که هم مدیروز است و هم قابل تغییر نیست. دمی وقت زن کاکایم از او طرف صدا کرد حال خو نام دخترک تو سنیا شد، حال دیگه خودت نام تا بجاج بن و سرایا جان نام خود پرینا بانه که با نام دخترتان بخانه. نه قند خالش.
شنوندگان عزیز برنامه ما را با ایمارج، تعداد از رفیقا و اندیوالای برنامه ما از طریق بخش نامگه کنی چند لغت پرسان کردن.
بله که ما نمیتونیم این لغت ها را مانا کنیم، به همین خاطر اثر پروفیسور آقا شیرین ترشکیار دعوت کردیم که به استودیوی ما را با ایمارج تشریف خوده کت خود بیاره و این لغت ها را مانا کنن.
پروفیسور صاحب خوش آمدین.
زنده باشین.
شنونده ما از منطقه پنجونیم قلا نوشتن که اللایسنس چی مانا؟
اللایسنس توت کاغذی که هر کس بدون کدام مشکل او را میتونه پدست بیاره، چی دریور باشه و چی نباشه، فقط پیسه بده پشت خانت میایه.
بسیار خوب. شنونده دیگه ما از شهر پرخاک و غبار نوشتن که القمندان چی مانا؟
والله ایره مانا نمی کنم چرا که بسیار خطرناک است. حیف جانم. نه دیگه لغت پرسان کو.
خب درست است. به همین ترتیب شنونده دیگه ما به نام شاه آقای کاکولی از منطقه کوته خاکی نوشتن که الخاکبود چی ما نامیده؟
الخاکبود خوازه و روشن است. دموتون قدیم الخاکبود نام دیگه شهر کابل است.
بله، شنونده دیگر ما از قلای گلکارا در نامشان نوشته کردن که الجورنالیست چی مانا؟
الجورنالیست جنگنداز ماهری که دو مسئول جنگ مندازه و خودش پیسه پیدا میکنه. پیش اون نفر میره که فلانی تو را اتر گفت، تو چی میدیده ای باره؟ اون اموز که دو نفر با هم درگیر میشن و در عین حال یکان دفعه دروغ هم میگه.
بسیار خوبش پروفیسور صاحب. اما تو در بین نامه ها شنونده ما به نام شیرینگل مشهور به خالقوتی از منطقه باغ پایین نوشتن که الشفاخانه چی مانا؟
الشفاخانه محلی جای و بود و باش قصابان و مسلخ رودکشی مریضان.
بسیار خوب. یک شنونده دیگه ما که نامشون رو در نامشون نوشتن نکردن گفتن که السیاست چی معنا داره؟
السیاست السیاست یعنی دروغ گفتن، دجان زدن، سر مال مردم معامله کردن و مردم بازی دادن است.
از جمع نامه ها در یک نامه نوشته شده که التلویزیون چی معنا؟
التلویزیون یعنی صندوقچه شیطان، وسیله‌ای که جوانان را از تحصیل باز می‌داره و فامیلا را از کار و بار، و در عین حال وسیله خوب است برای کارشناس شدن و صاحب نظر شدن.
شنونده دائمی برنامه ما به نام گلغته شابیگم نسواری در نامی خود نوشته کردن که الامنیت چی معنا داره؟
والله اینه گفته نمیتونم. چرا هر قدر که درباره امنیت آدم گپ بزنه امنیت خراب شده میره. خوبتر از سر امنیت که رسیدیم باید خاموش باشیم.
بله. و شنونده آخر ما از منطقه زردسنگ نوشتن که البانگ چی معنا داره؟
البانگ؟
بله،
البانگ به معنای ایست که بی و الفش به معنای بازی دادن و نون و کافش به معنای نوک زدن به جیب مردم.
بسیار خوب پروفیسور صاحب، تشکر از اینکه به استدیوی مربای مرچ آمدین و لغتای ما را مانا کردین.
تشکر از شما، من برم که کار دارم.
بفرمایید. شنوندگان عزیز، این برنامه خلاص شد. آدرس های مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های مرتبان ما در ولایات:
هرات 40،
مزار شریف 19.
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
بای بای
از ما ممتون.
وطن داری عزیزم بدلت کینا نما باز در شادی دستان غم خینا نما آشتی کن که ضروری است به درمان چمن خدا خوش بود و روی شهیدان وطن آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف دل